یکیش به غیر از مقابلش، به غیر از تمیزش، سه روش. این روش ها خیلی مهمه در این که من سلام
یا الله
روش سوم تلیخ المحال اون بازی طریق دیگری از کار که خود رأس مخروط نفس مجرد واسطه فیض از کار کلی اون هم جور دیگه، این دیگه مماثله نیست.
نه وحدت
هست.
بله.
خب اینا رو دیگه تو همه جا تو منبر مردم اینا دیگه تا بیان بگیرن اینا رو به دچار اشتباه میشن.
نه فقط برای صحتش بله. خودش اصل درستی داره این معنی حالا ترهش اینا
درست عرض کنم که اینجور چیزی بر صدقش در ناحیه روایات و ادله نقلیه ولو فی حد نفس توجیه داشته باشه، به نحوی که به کفر در عقل نظری یا کفر در شعر منجر نشه. اما آیا لسان شرع معیت میکنه یا نه اون حرف دیگریه. اینم یه بخشی از کاره. خیلی چیز هست ممکنه نفس الامرش درست باشه اما شعره که بلیغ علل اطلاق، حکیم علل اطلاق، در لسان و ادبیات شعره این راه اینجوری نمیاد. حالا چرا؟ به وجودی که خود حکیم میده اینش خیلی صاف نیست. بله یکی دفعا للمفاسده، دفع دخل می، دفع دخل ها، دفع توهم. یکی هم ممکنه چیزای دیگری باشه که مثلا همینجا به حساب اصطلاح کلاسیکش رب از اسماء نفس در حیطه کن وجودیه به این بیان که الان داریم. هیچ وقت ممکن نیست که یا الله ساکن الله مخلوق موجود شده با کن بره در مرحله مرتبه واحدیت که مرتبه اسماء و صفات، مثلا اشکال کلاسیکش. ولی الان میشه جواب داد همین هم از طور دیگه. الان یه مطلبیه بله که ولی باز روشش یه جور دیگه دیگه اما نوشته بشه همه چند روش شد؟ چهار تا شد؟ چهار تا روش که تو خود هر کدوم از این روش ها چقدر مصداق مصداق های مختلف تو این پیش میده. روش مقابله راحت تنه روشش همه عرف میده کلاس اول دبستانم برید میتونید من حدیث من عرف نفسه و عرف رب این هم یه روش. یکی دیگه نه روش ظهور آیات نشان یا الله ساکن الله خیلی ساکن الله شالله خوبان هم اگر خیلی خوش حالی یا الله فهمه یا الله مساکم الله بالخیر بزکنم که این روش اینه که میگن که از شبیه برهان نهر چه جوری اعجاب نر نه میگن برو خود دا بهش نست بگن چه دستگاهیه خدا رو میشنست. یعنی میفهمی که این نفس منظمه یا الله ساکم الله بالخیر این بدن این روح این نظم این همه عجایب دست به دست هم دادن فوری میفهمی خالق داره. من عرف نفسه به عجایب نظمی که درش هست عرف ربه به نازم این نظم. اینجا مقابله نیستم این باز دوباره یه جور دیگه اینم پنجمه میشه پنج تا روش من حاجی هم چی گفته من یاد میشه من داشتن چی دارم به این تعلیق
هر
زبین تعلیقات
تو روایتش مایده با بعضی از این معانی شاید سازگار نباشه من تعلیق خیلی باید
بله منافقی نداره دیگه
به اون معانی که چون اینجور تعلیق خیلی تعلیق سختی بعضی از من که خوندن
یعنی با اون تعلیق ما حال مناسب بود بله سلام
من باشه
بله در رسال الولای هم همین هم میگم یا الله سلام یا الله اصلا کنم یا بلخی سن یا الله ایشون هم همین میگم اینگه ظاهر این نیست که میخواه بگه نمیشه ساکم الله یا الله ساکم الله ساکم الله. بله حالا همون روایتی که اون مزامینا داره بفرمایید شما، اون دیگه مثلا بعضی محمل های خیلی صادرا باید برگردونیم به چی؟ به یک احد الوجوه، از مطالب و مبادی که ممکنه این معرفت را و رابطه این معرفت نفس و معرفت رب را سامان بده. خب با اجازه محضر بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 180 بودیم. عبارات را یه پاراگراف دو سطری بینش ایجاد فرمیده بودیم که الان این پاراگراف نمیدونم چه اندازه واقعا باید پاراگراف باشه، مخصوصا نعم یخدشش که سر پاراگراف رفته دنباله اون مطالب قبلی. حالا هرچه از اون چیزی را که جلسه قبل بحثش کردیم، اون فرمایش ایشون بود که به اعتقادهی سطر چهارون لکفایت صحت صلات المسلی به اعتقاد المسلی فی ترتیب الغیر اثر از صحه علی مسلی. قطعا میدونیم مقصود ایشون در اونجا به اعتقادهی مطلق نبود، نه یعنی هر کجا به اعتقاد مسلی نمازش درسته ما میتونیم ترتیب اثر مثلا، مقصود ایشون این نیست، یه نوع خاصی از اعتقاد به نظر مسلی. یعنی فرمایششون اینه که به عبارتی دیگه به اعتقادی فی شبهت الحکمیه، نه به اعتقادی فی الموضوعات و امثال اینا، اصلا مقصودشون اینه. یعنی فعلا جاهل مرکبه، جاهل مرکبه در موضوع، او الان اشتباه کرده. ایشون میخوام بگم به اعتقادی اصلا صحت بار کنیم از مراد ایشون دوره، صرفا مقصود از اون ایشون از کلمه اعتقاد وظیفه فعلیه اوست، اونم در شبه حکمیه، نه یه شبه موضوعی شده و غافل از چیه وظیفه است، یه بنا وظیفه فعلیش هم سوری باشه، اینا مقصودشون نیست. کانو خیر مثل واضحه که این کلمه به اعتقادی که فرمودن اون مورد در مورد اعتقادی که نظر او اینه، نظر وظیفه فعلی او بر طبق وظیفه، به عبارت دیگه با توجه به وظیفه فعلی خودش نمازش را صحیح میبینه، نه اینکه هرگاه در اعتقاد خودش به طور مطلق نمازش را درست میبینه شما میتونید ترتیب اثر بکنید، اصلا مقصودش اون نیست. شما میدونید یک کسی وضو نداره، عالمی او الان به خیال خودش وضو داره، یادش رفته مثلا، شما بگید خب خودش که نماز خودش که درست میدونه، منم که نباید برم به او بگم وضو نداری، رفتی نداره وضعی خودشه، حالا پس وقتی در نظر خودش نمازش سعیه من به او اقتدا کن، اصلا مقصد ها جانه که کسی معمومی که میدونه امام جماعت وضو نداره ولی خودش خبر نداره، او در اعتقاد خودش الان نمازش سعیه، منم چون در اعتقاد خودش وضو نداره نماز سعی من به او اقتدا کنم، اصلا منظورشون اینه، مقصودشون اعتقاد او در وظیفه فعلیه و تشخیص وظیفه فعلیه به نحو شبه حکمیه، اجتهادن اینا میگه، تقلیدن اینا میگه، به نظر خودش صحیح. پس این کلمه اعتقاد قطع داریم که مطلق منظورشون هست، بله یه چیز را من اون جلسه عرض کردم، از قدر متیقن ها شروع کردیم، قدر متیقن پیش رفتنش خیلی خوبه، یعنی اون چیزی که همه علما متفقن برش جلو بندازیم، همینطور اونایی که میتونن درش اختلاف نظر داشته باشن بریم جلو. اونی که عرض کردم متفقا علیه اینه که اگر معموم علم داره، از کن تلفیق دوتا علم، معموم علم داره ولی که بعدن خود امام وقتی فهمید به طور قطع باید اعاده کنه. اونم باز به طور قطع دوباره. قطع دارد که بعدن به طور قطع خودش باید اعاده کنه. خود من. اینجا اگر بگم نمی کنم. این مورد کسی اجازه بده. یعنی صرفاً همشه ها متفق. قطع ثبوتی. قاطع این ثبوتن. نه قطع علمی ها. علمی رو بعدن عرض میکنم. قاطع یعنی دیگه همه اختلاف ندارن، قطع ثبوت یقین. قاطع این که بعدش که خودش فهمید چیه باید اعاده کنه. مثلا الان که میگم که امامی که عرض کردم علم داریم که وضو نداره، خب این قاطع این که بعدی که او فهمید که وضو نداشته قطعا باید نمازش اعاده کنه. نماز بی وضو شرط طهارت از حدث، شرط واقعی یا الله، شرط واقعی. خب در این مورد ببینید نمیشه، هیچ کس اجازه نمیده به مأمومی که میبینه امام وضو نداره اما فعلا فعلش برسه داره، تام یادش اومد فوری میگه ای وای من نماز بی وضو خوندم دوباره باید اعاده کنم. درست شد؟ این نمیشه. شما به او اقتدا کنید، بگید اعتقاد خودش اینه که نماز صحیح، پس منم میتونم ترتیب اثر صحت بدم بر نماز. این مورد هم تلفیق دو تا قطعه. قطع داریم که قطعا باید بدن اعاده کن، این مورد تمام. از این قدر متیقن بریم جلوتر، خب موارد بعدی هی پیش میاد. اونجا میتونن ادعای فتوا بدن که بازم نمیشه اقتدا کنه. مواردش ممکنه یک کسی خیلی پافشاری کنه، وجوهی را تقریر کنه برای اینکه اقتدا جایزه. مثلا یه موردش این است که مسئله اجزا حجت داره فعلا، درست شد؟ بعدا میدونیم که این میفهمه که این حجت ظاهریش مثلا مجتهده، الان مراحل ابتدای کارشه. میدونیم دو روز دیگه وقتی قوی تر شد میفهمه این حجت ظاهریش باطل، خودش تبدل رأی در اجتهاد براش حاصل میشه. شخصی علمش بیشتره میدونه حالا میتونه این اقتدا کنه یا نه. الان این طبق فتوای خودش داره عمل میکنه. خب و شما هم بگید که با تبدل رأی به نحو این که بفهمه حجت قبلی قطعا باطل بود یا نه به حجت لاحقی بفهمه حجت قبلی باطل بود، بطلان بالحجه یا بطلان بالقطع، دوتا بود دیگه تو اجزا، اجزا در امر ظاهری. در این مورد شما اگه بگید که بعدن خود همین فتواش عوض میشه، قاطع میشه که اجتهاد من باطل بود، اینجا قطعا باید نماز را اعاده کنه یا نه. خب اینجا اون دوتا قطعی که گفتم مورد اتفاق همه نیست، یعنی وضوح ولی مورد اجماع هست، یعنی ادعای اجماع شده بر چی؟ یا مذهب امامی امثال اینا که در امر ظاهری اجزا ثابت نیست. خب اون حرف دیگریه، با برسیم اجماع هست نیست یه بحث اصولی، همونجا محال نیست از اصولی کسی قائل باشه در اجزاء امر ظاهری ولو بعدا قطعا ثابت بشه که چیه؟ که باطل بوده حجتش ثابت. مرحله بالاترش نه، قطعا نفهمید حجت قبلی باطله، بعدا فهمید این سندی که بهش عمل کرده بوده ضعیف بود، حجیت نداشته، اصلا قاطع نشده که واقع اینجوری نیست. اینا ببینید هی مرحله مرحله میاد جلو. همه اینا اگه اجماع داریم، اجماع داریم که اجزا نیست. خب شما میگید بل اجماع اجزا نیست دیگه، یعنی ما میدونیم به نحوه اجماع این آقا بعدن خودش که فهمید باید نمازش رو اعاده کنه، شما الان نمیتونید، ولی باز اون قدر متقنه قبلی نیست، چون همه اینا هر کدومش ممکنه یه کسی مناقشه بکنه قبول نکنه، بگه حتی اگر یک حجتی قطعا معلوم شد که باطله محجوجش که شاید درست باشه. ما چه میدونیم؟ حجت قطعا باطل بده، نه بالحجت ثانیه باطل باشه. یه حجت ثانیه میاد اونا با ابطالش میکن، نه قطع داریم خود حجت باطل بوده، اون ذل حجه و مفاد حجت هم باطل بوده فی علم الله یا نمکنه میدونیم که این حجت باطل بود. خب بسیار خوب، شاید نمازش فی علم الله درست باشه، قطع واقعی که از کم یقین، قطع ثبوتی نداریم به اینکه این باید اعاده کنه. فعلا طبق اجماع و این که حجت قبلی قطعا فاسد بوده، طریقیت داشته، پس باید اعاده کنیم. همین جای اگر بگیم که یه نفع اصالت الفراغ، الان که نمیتونم قسم بخوره که واقع نماز من باطل بود، ولی قسم میخورم حجت من باطل بوده، درست شد؟ میگیم فراغ. این محال مولا چنین دستی رو بفرماد؟ به حال که فارغ شدی برای من مشکلی نیست، فارغ شدی اینا دیگه ول کن، از این به بعد دیگه طبق حجت عمل نکن، درست شد؟ خب اگه همین احتمالا بدیم تو جماعت هم میتونیم بگیم، میتونیم بگیم که اینجا من همین اندازه که الان فعلا رو در طریق بندگی کار انجام میده، الان نمیخوا خلاف بندگی بکن، حجت داره این در مولا، ولذا فردا مولا ولو بعدا تبیین خطا میشه، اما مولا رو چوبو فلک نمی کنه. مولا نمیگه که تو نماز نخوندی، بندگی نکردی، خود مولا میگه طبق حجت جلو میره، ولی حجتی که بعدا فهمید اشتباه کرد. خب در مادامی که داره طبق حجت جلو میره و ما بعدا هم قسم نمیخوریم به نحوه یقین که ثبوتن هم این نماز باطله، شاید درست باشه، وقتی اینطوریه چه مانعی داره بهش اقتدا کنه؟ الان که نماز صحیح، بعدا هم خودش باید اعاده کنه، اما نه به نحوه قطع ثبوتی که ارز کنم تلفیق دوتا قطع ثبوتی، قطعا میدونیم قطعا بعدا نمازش باید اعاده کنه، نه او به طبق ظاهر و اجزا و عدم الاجزا اینا باید اعاده کنه. منظور همه اینا مراحل بعدیه که میتونه کسی قائل بشه به چی؟ به اینکه اقتدا جایزه به خاطر یه وجهی، ولی معروف و اینها این است که نه، بسیاری از این موارد از مقدمات یقین مراحل بعدیش هم حالا یا ادعای اجماع یا امثال اینا به اینکه اقتدا جایز نیست در اون مرد. خب
اصلاحات سلیم جماعتا شامل این افراد میشه، اون فرد اول قطعا از اصلاحات خارج شد، بقیه رو ما مادام که احراز نکنیم نمیتونیم از اطلاق خارج
شد. بله به این معنا میجور اطلاقات رو بگیریم. خب
اصلاحا مشروعیت اطلاق نداریم برای سلیم.
بله اونا میگن شما میدونیم الان به علم نداریم، اما علمی داریم، طبق علمی، یعنی یه علمی داریم که قاطعیم به این که اینا باید رفتار کنیم بر طبقش. خب من که باید بر طبق این علمی رفتار کنم، علمی میگه اینا نماز فایده نداره،
جماعت نیست،
جماعت نیستم. وقتی طبق علمی میگه جماعت نیست ما دیگه خلاصه، ولی میخواستم این ظرافت کاری ها تو ذهن شریفتون جدا بشه. ثبوت آخه الان بعدم میاد، ما موارد داریم در فقه ظاهرش عجیب میشه، دو تا اصل جاری میکنیم با هم دیگه متناقض. مثال معروفش الان نماز ظهر جا خوندی تمام شده، شک میکنه وضو داشتم یا نداشتم، قبلا محدث بوده شک میکنه وضو گرفتم یا نگرفتم، چیه اینجا مسئله؟ میدونم نماز ظهری که خونده صحیح، اعاده نمیخواد اما برای نماز عصر باید وضو بگیره، درست شد؟ اونجا خیلی روشنه، اگه وضو نداشته ظهرش هم باطله، اگه وضو داشته و میگه ظهر صحیح خون عصر هم بخونه. ببینید این منافاتی نداره، شما طبق واقع میگید ما که قسم نمیتونه بخوره که وضو نداشته، که شاید داشته، اصالت الفراغ میاد اینجا، بله قاطع به این که وضو نداشت باید نماز اعاده کنه تمام، اما شک داره، چون شک داره فراغ میاد میگه ایها الشاک نماز ظهر درسته، نمیتونی قسم بخوری که وضو نداشتی، نماز ظهر درست، اما از اون طرف استحساب داره میگه وضو نگرفتی و نداشتی که الان برای عصر هیچ مجوزی نداری باید وضو بگی. ظاهری میگیم اگر و اگر تناقض میشه، اگه وضو داشته نماز عصر شمال دار، اگه نداشته ظهرش هم اعاده کنه، چجوری این تفسیر میدی؟ مانعی نداره این تفسیر، در چنین فضا اینا رو ما داریم، بنابراین جمع بین دو چیز میشه. خب فرمودن که بله
دو تا مطلب به نظر اونجا پرداخته بشه، یکی این بحث اثرات سحر و جوانه بشه، چون اونه که میخواد اینجا نقش اصلی و بازی کنه که بگه که نماز اونو درسته بعد اون اعاده بعد اقتداء ما درست بشه.
بله
یکی همون اصلی که تو یعنی اقتداء چجوری شکل میگیره تو نظر آقایی که خود احتیاط میکنن، چون میخوام بگن اقتداء شکل نگرفت در رو بله. این دوتا هم به نظرم چون این مسئله جوانب زیادی الان داره
اصالت و صحه که بحث خیلی پرفایده میگمانه. حتی اصالت و فراعنه به صورت احتمال که روش فکر کنیم از من احتمال هستن این بحث ها که قاعده فرا قاعده تجاوز خودش اینا همه صغرایات اصالت و صحه هست. اصالت و صحه فی فعل نفسه و اصالت و صحه فی فعل غیر. چون اصالت و صحه را چرا شارع میدان آورده؟ چون همه اصلای آدمی بر علیه او بوده. اگر اصالت و صحه میخش کوبیده نشه یه عجائبی میشه در اختلال نفس. خیلی خیلی عجیبه لوازمه عدم اجرای اصالت و صحه. خب میبینید گاهی در کلاس موارد به صورت قاعده های در عرض هم مطرح میشه. قاعده تجاوز، قاعده فرا، ما طبق نص مجراش را پیدا کنیم و بریم جلو. این یه جور بیان خب معروف هم همینه، ما همی که نسبت میدیم به علمان همینه. اما محتملاتی هم که هست اینه که نه، وقتی ریخت قاعده تجاوز را نگاه میکنید، ریخت فراغ را نگاه میکنید، خودش یکی از صغرایات اصالت صحه هست. شک میکنم چجور بود؟ صحیح انجام. بله هوهینه یسلی اذکر علت یا حکمت، نمیدونم امثال چیزهای دیگه ای که آیا حکمت در این قاعده دائر مدار میشه یا نه. به عبارت دیگر حکمت نقش علت را ایفا میکنه یا نه. کسی نفوذش تمام کرده حالا هم شک میکنه بعدا فراغ، اما قاطعه که اون وقت متذکر نبود. فبهینه یسلی اذکر، قاطعه که اذکر نبود، آیا قاعده او را میگیره یا نمیگیره؟ ظاهرا بگیره. من اینجوری خیالم میرسه در اون مواردی که بحثش کردیم بله حیث تعلیده و حکمته، نه اینکه علت باشه. اگر اونطور باشه که لوازمی داره در فضای بحث خود، ولی تو فتاوا اینجور نیست. رساله های فارسی اگر ببینید خیلی از ماهشین بر اوربه یا تو رساله توضیح مسائل میگن اگر وقت وضوع توجه داشته، یعنی این قیدی را که هوهینه یسلی اذکر میگن باید متوجه باشه، نمیشه که متوجه نباشه. احتمال اینکه فقط ضرب قاعده حکمتش اینه، ولی قاعده شارع قاعده گذاشت دیگه، یالا راحت باشه اینو تشاره قاعده اینه، نه اینکه من یه علتی گفتم که تک هی باید چشم باز کنی بری ذهنت هم مرور کنی بعدش هم یادش رفته امثال اینا. این نیست. شریعت سمحه سهل بر اینه که قاعده این شد دیگه، حالا یه اشاره میکنن برای حکمت قاعده، اما نه اینکه این خودت باید بری ببینی این چیزی را که شارع فرموده هست یا نیست. حالا این محتملات کار. خب عبارت تا کجا خوندیم نظر شریف دو هم؟
و این اختلاف مستند دین ما و رسیدیم سر مع نسلات صفت.
ها تا اونجا خوندی؟
مستقیم.
ها خیلی خوب، بسیار خوب. اگر عبارت سریع رفتیم و
یه تیک آخر خوب
سریع. بله؟ عبارت آخر را خب که نعم یختش را که عرض کردم بله سر ساعت رفته باید به اون بله مع العذر لکل من العذرم که این بود که لتکلیف الفعلی المنجز مع العذر، یعنی با این که عذر هست ولی تکلیف فعلی منجزه که واقع استقبال باشه. لکل من العاملین فی مخالفته اینطور چیزی قابل للمعنه، یعنی اونجا فرمودن که استقبال خودش یک شرط چیه؟ شرط واقعی نیست. اصلا همین است که خود مصلی یرا نفسه مستقبلا، همین کافی شرط صلات اینه. پس جماعت شرط خودش داره، کل واحد یرا نفسه مستقبلا، و پس واقعا شرط صلات داره، نه اینکه استقبال واقعی شرط باشه. قابل للمن این بود که واقع استقبال مورد تکلیف باشه قابل للمن، قبول نداره. بعد فرمودن که و ذالکه که عدول المصلی الی، یه مصلی ظهر را خونده بعد عدول میکنه به یه مجتهد دیگری که چی بود؟ رعا اعلمیته من الاول او انکشف ذالک فصلا مستعملا لمحل اختلافه ما فی الصلاتین. بله مقصودش بود حیث و یقطع به مخالفت الاصل الوظیفت الواقعی. خب این مشکل بود این که واقعا محقق بشه، اما رو فرضی که الان ایشون فرمودن، چون خودش اقدام کرد، خودش که اقدام کرده کاری کرده که خودش انداخته تو مخالفت واقعی نصد عصر. قبلا ظهر اجیری به جا آورده، الان هم عدول کرده به چی؟ به نحوی که نماز عصرش رو طوری خونده یا نماز ظهرش باطله یا عصرش. بنابراین به علم تفصیلی رسیده که عصر من باطله، عصرم باطله به خاطر الان، یا عصر من باطله به خاطر اینکه ظهر رو نخوندم هنوز، چون ظهر من باطل بود. خودش به این علم تفصیلی گرفتار کرده. اما لمخالفت ثانی للواقع فی الفتوا که عصر خودش الان باطله. اول که نماز ظهرش باطل بوده، عصرش هم به خاطر ترتیب باطله. خب آیا ترتیب ذکری که هست، قبلا خودشون فرمود ترتیب بین ظهر و عصر ذکری هست، یعنی اگر نسیانن در وقت مشترک عصر بر ظهر جلو انداخت، این عصر اصلاً صحیحه، این بحثاش قبلا شد. آیا ترتیب بین ظهر و عصر عذری هم هست یا نیست؟ اگر عذری باشه همینجا ممکنه قطعی نباشه مطلب، به علم تفصیلی نرسه. یعنی بگیم یا الله خود نسیان از باب چیه؟ یه مصداق هست برای اینکه ترتیب برای نماز ظهر اختیاریه، عملیه، این طرفشه. یه وقت میگیم ترتیب مطلقه الا فی حالت نسیان، این یه جور ذکریه، یعنی فقط نسیان که آمد دیگه ترتیب نیست. پس یعنی ترتیب مطلقا شرطه الا فی حالت نسیان. یه وقت میگیم نه بابا، از این که میگن نسیان کشف میکنیم که ترتیب شرط چیه؟ اختیاریه. هم شرط ذکری که میگیم به یه معنای عمد شرط ذکریه، یعنی وقتی در شرایط غیر عذر هستی مختاری باید ترتیب رعایت. هر کجا یه عذری آمد، عذر نسیان نبود، سهو بود، به نه بازم سهو عذر، ترتیب را به هم زدی سهوان لا نسیان، فرق نمیکنه. بله عمدن ترتیب را به هم زد؟ بله
حواسش هست. خب تمام بر فتوای فردی یعنی بر فتوای فردی ظهرش باطل،
میدونم حواسش هست ولی قبلی حجت داشت. عذر یعنی چی؟ یعنی جهل به واقع امر. قبلا تقلید مرجعی میکرد، حجت داشت به نسبت او به مخالفت واقعی عذر داشت.
یعنی مشکل در ترتیب نیست، باید بگیم بعد ظهرش رو باید تصحیح کنیم.
نه ما میگیم عصرش الان علم نداره باطل باشه. چرا؟
ظهرش تصحیح،
چون یا عصر الان باطله، خب این باطله، عصر فقط باطل. یا اگه ظهر باطل بوده الان که عصر رو میخواد بخونه عذرن داره میخونه بدون ظهر، عذرن داره میخونه، یعنی میگه من عصر رو میخونم اما اینطور نیست که قطع دارم که ظهر من باطل بوده، یعنی میخوام بگم ملازمه نیست بین این فرمایش با اینکه به علم تفصیلی برسه که عصر
سهم نیست.
بله او احسن، ما مقصود من این بود اتفاقا. نه گفتم نه چرا کجا به کار بودم؟
سهو به نظر من شنیدم و شاید
من نه گفتم نسیان. اگر او محوره، اگر ساهی بود دونم نسیان چه کار میکنیم؟ اگر بگیم ترتیب مطلقا شرطه الا فی مورد نسیان، اون وقت باید فکرش کنیم خیلی دقیق، اینه که ضرری بگذاریم آیا میشه یه جایی نسیان ترتیب باشه؟ خب نماز صحیح. یه جایی نسیان نباشه سهو از ترتیب باشه. اگر ترتیب به طور مطلق شرط سهو از ترتیب نمازش باطله. علم تفصیلی که فهمدم میاد، چون فقط مال ذکر. از این صفحه برای اینجا گفتم. حالا برید جلوتر. نسیان و سهو. ترتیب به طور مطلق شرطه. نسیان و سهو هم بر فرض بگیم هر دو هست. عذرهای دیگه یکیش هم میاد. عذرهای دیگه غیر سهو و نسیان چی؟ شاملش نمیشه. به علم تفصیلی که فهم دم میرسیم قطعا. یعنی قاطع میشیم که نماز عصر او باطله. چرا؟ چون دوتا فتواست. خلاصه یا عصرش خودش این فتوای دوم باطله، عصر باطل. یا فتوای قبلی باطل بوده که چیه؟ اونم ظهرش که باطل بود الان نمیتونه عصر بدون ظهر بخونه. دیگه بگیم ترتیب شرط مطلقه الا سهو و نسیان که اینجا سهو و نسیان نیست. اما اگه بگیم سهو و نسیان خودش صغراست برای تبیین مقابل میخواد بگه ترتیب شرط اختیاری، ترتیب شرط اینه توجه عمده. اگه عمدن لج کردی مولا عدد نمیفذیر، عمدن نبود همین همینی عمد نبود بسه. اینجا که عمد است که معذوره، او از یک مرجع تقلید میکرد، تقلید از یک مرجع برای او عذر بود. حالا بعدن هم عصر میخونه، از کجا ما به علم تفصیلی برسیم که عصرش باطله؟ اینا حیث و یقتا، پس این یقتا مبتنیه بر اینه که ترتیب شرط مطلق باشه الا فی حالت نسیان، و الا اگر ترتیب شرط اختیاری ذکری عمدی باشه، نه اینجا عمدی مخالفت نکرده که. چرا بگیم یقتا که عصرش باطل باشه؟ حیث و یقتا به مخالفت عصر للوظیفت الواقعیه، اما لمخالفت ثانی فتوای دوم با واقع مخالفه و عصر باطله. للواقع فی الفتوا او الاول، یا فتوای اول باطل بوده که خب جزورش باطل بوده، اصلش هم که الان میخونه باطل. و لا یضر ذلك بعد عدم التمجیز للواقع فی الصلاه الاولى للحجت علی الخلاف. خب ضرر نمیزند این بعد از اینکه منجز نشد واقع مطلب در نماز اول للحجت علی الخلاف، چون بر خلاف اون حجت داشتیم. و فی ثانیه کذالک عدم التنجیز للواقع، واقع منجز نشد. و این اختلف المستند فیه ما. خب اینجا میخوام بگن تصدیق کنه این نماز را، این که عبارتی که ظاهرا من این بود. و لا یضر ذلک و ذلک که عدول المصلی، میخوام بگم میتونیم تصدیق کنیم نماز او را همطوری که الان ها. یا نه میخوام بگن که اون و ذلک مثل عدول المصلی یعنی باطله. اونی که اون روز عرض کردم الان، ایشون تمام اینا در صدد تصحیح اینا هستن، در صدد تصحیح هستن. از کجا شروع فرمودن؟ از اونجا که یه موردی پیدا کردن که به علم تفصیلی میرسید. کی بود؟ خود شخص مصلی بود. فهمدن یک علامت، اون بالا ببینید، یک علامت، علامت ناحیه وسیعه هست. خب مکلفین زیادن، نمازشون که هم دیگه ربطی نداره. بعد منتقل شده به یک شخص، فهمدن یه نماز این طرف علامت میخونه، صد فرسخ میره اون ور، خودش نماز عصرش اون طرف میخونه. آوردن تو علم تر اونجا بود که فهمدن نعم یخدش. چرا پس شاره یه علامت قرار داده؟ ثبوتن نمیشه یه علامت یه علامت باشه. از این یختش منتقل شده می که اصلا استقبال واقعش شرط نیست. استقبال ظاهری یر المسلی نفسه و مستقبلن شرطه. از اینجا بود که وزالکه که عدوله در قابلن للمن وزالکه که عدوله. پس که عدولم را میخوان تصدیق کنم، میخوان بگم ولو ممکنه شما بگید به یخته، اما یخته ایست که نه تمجیز نشده واقع به مخالفت. بله
خودمون شخص باید مثال بود برای نماز باطل یا نماز صحیح، چون تمثیل که میکردن شما اونجا از فهمید تمثیل داره به اون یخته.
بله بله از یختش،
نه از قبل از یختش خود مثل و زایی کرده، چون بحثشون قبلا همش تصحیح بود، فقط یه فرق استثناء.
بله من زدم به الان یخته به خاطر همین بود.
خب مرزم اینه، یعنی مثل و زایی ظهور عبارتش نیست که خود بگه که اینا صحیحه،
و مثل ذلك صلات واحد ظهره فی احد جانبی ناحیت الوسیعه و الاصل جانب الاخر. و با یخته چطور جمعش میکنی؟ جمعش رو بگی.
اصلا اون یخته مال بحث قبلی بود که میفرمودن که کلن نماز افراد مختلف در جماعت واحد، همین که همشون حجت دارن، همین که اندل مکلف صحیحه، همین کافیه که شما هم ترتیب اثر صحت بر نمازش بدید. بحث قبلی
خب
الان یخته بود، این بحث تمام شد. پس نماز جماعتی که افراد با هم مختلفن تصحیح شد و مثل ذلک حالا جماعت به فرد آمده.
نه خیلی مشکل مثلا لاکه صلات بود.
خب اون لاکه صلات هم
اون فرد اجلای این بود که قطعا از آخه میفهمن لاکه صلات.
لاکه صلات واحده یعنی میفهمن مثال مناسب بحث اینه که یه فرد بده کنید صلات واحده بالعلامه که مشخصه که صحیح اونا نمیخواد به عنوان تمثیل بیاریش.
خب اگه مثل ذالک فی الصحه لا کسلات چطور معنی
اون مثل ذالک مقصود اینه که چون
بین فقها ها ابهام داره اون موردش، اون مورد جماعت خیلی ها گفتن اینجا باطله، ایشون داره تصحیح میکنه، میگه تو مثلا شدت کار اگه بخوایم یه مثال پیدا کنیم، مثالش فرد واحدیه که دوتا نماز بخونه، اما اگر کسی دو نفر باشن دو نماز بخونن که این که خیلی واضحه، همه خب اینو قبول میکنن، چون اصلا مجبوری بیشتر میاد اینجا که مشکل پیدا کنه.
این لا را خلاص مثل و یعنی مثل ذالک فی الصحه،
اون لا که توضیح که اونم فی الصحه، اون که اونم صحیحه، فقط این نفی که صورت میگیره
پس با بیشتر یه صحه توضیح بدیم و دیگه و مثل ذالک فی الصحه التي چی یه توضیح میخواد، ولی اون اونم لا کسلات اونم صحیحه، بلکه اجرا صحتن از یکی. خب چطور بگیم صحت چی با این نوع خاصی از صحت؟
چون مقصود من این بود الان ذالکه که اینجا اومده اشاره، خب الان این مشاران علیهش رو شما میکنم الا ان یقتل، در حالی که ذالکه که ما داشتیم در موردش صحبت میکنیم جماعت بود، ما داشتیم در مورد جماعت صحبت میکنیم که تصحیحش کرد، مثل ذالکه یعنی مثل همین جماعتی که تصحیح شد صلات و واحد ظهر بود و روی این حساب عرض میکنیم، یعنی الا ان یقتل بالبطلان فرد خفی خودش که این ذالکه بهش بخوره.
بله من اگر لا نبود که خیلی خوب بود، چون بله بله کلمه یختش همینه، یعنی اگر میخواستیم چیه لا کسلاته و اون نماز یختشو به این که نماز باطل باشه، به بطلان نماز او خدشه می شود، یختشو به، یختشو بهی یعنی به اون لا کسلاته که دوم گفتن، یا یختشو بهی یعنی نه خود همون صلات فرد واحد، نه هم یختشو بهی فی تشریعه یا به مجموعش، نه هم یختشو بهی را من به هر دوش از حیث مطلب مناسب هر دوشه، چه یکی فرد بره این طرف نماز بخونه چه اون طرف، چه نه دو نفر باشن، یختش علا ایال یختشه چون مربوط به ثبوت تشریعی میشه. این شاید اینه که به اون دومی هم میخوره، ولی اون تعبیر میتونیم کلم من هواینم کلم من سلاتین، سلاتین خود او این طرف و اون طرف، ولی بعیده من هما ظاهرش به خصوص که سلات مکلف اخرى، لذا عرض کردم نه امر سر ساعت نباید ببریم، نه ام اگه سر ساعت میرسن یه دفعه دین پرت میشه، خیلی مناسب بود این نه ام دنبال همون بیاد که نره سر ساعت. بله خب پس سلات مکلف اخرى لا کسلات واحده، یعنی لا این صحت این چنی نیست، صحت خاص نیست مثل صحت واضح صلات واحد، صحت قبلی مخفیه با توضیح بدین، اما صحت بعدی واضحه، نه هم یخدش بهی، یعنی حتی به اینی هم که واضحه در تشریعش خدشه پیش میاد، فکون و واقع الاستقبال موردن مرادشون و مطالبی که فهمیدم روشنه، اما عبارت مسیری را که بحث طی کرده خدشه الان میخوان لا کسلاته، یعنی اول رو فرمایشی شما اینجور میشدم، اول نماز را جماعت تصحیح کرده، بعد از جماعت اومدن تو یک نفرم بره دو طرف تصحیح کرده، بعد اومدن گفتن که اما جایی که علم تفصیلی اصلا مزنش نیست که مکلفین که دیگه معلومه لا کسلاته، لا یعنی صحتایی که درست کردیم اینا مورد خاصه مبهم بود، نه مثل اون مورد بود که صحتش خیلی واضحه اینجور، بعد میگن بله تو همین چیزی هم که صحتش واضحه باز خدشه هست، خدشه ثبوت و منتقل میشن به این که استقبال واقعی نباشه. خب بعد دوباره این مثال میزنن و ذالکه که ادوله المسلی زهرن حیث و یقتع، این یقتع یقتش بازن چی؟ به مخالفت الاصل الوظیفت الواقعی، این یقتع میخوام بگم باطله دیگه اصلش، پس چطور بعد میگن که چیه؟ ولا یزر رو جوابش اینه یقتع بالوظیفت الواقعیه، اما بعد میگم وظیفه واقعی منجز نبود، چون منجز نبود صحیحه
یک شریعه. این که بگیم دوتاش دو یعنی مشکلی نداره اصرش
منافاتی نداره، خدشه این نداره. یعنی میگن الان بین نماز ظهر دم عدول کردی، عصر دم به فتوای دیگری خوندی، یقتع بالوظیفت الواقعیه هست، اما بالوظیفت الواقعیت المنجزت علی المکلف نیست. خب پس اشکال نداره. و لا یزر رو ذالک که یقتع، چرا لا یزر رو؟ بعد عدم تنجیز للواقع فی صلات الاولا حجت علی حجت داشته و فی ثانیه کذلک اونم حجت داره. و این اختلاف المستند و فیه ما، حجت دوتاست، مستند دوتاست، اما خلاصه حجت است. وقتی حجت وظیفه واقعی بالحجتین المتخالفتین علی ای تقریب وظیفه واقعی متنجز نشده بوده. خب میبینیم اونا که قبول نمی کنن چی میگن؟ میگن خلاصه این علم شما واقع را به نحو معلوم بالاجمال خلافی منجز کرد. اینجوری میشه دیگه. یعنی شما علم دارید که مخالفت کردن، وقتی علم دارید مخالفت کردن از حیث مخالفت که منجز شد که. این فرمان نه، از کجا شما میگید؟ شما تدریجی بود. وقتی قبول داریم که مخالفت باشه که علم تفصیلی بسیط باشه، الان به علم بسیط میدونم با واقع دارم مخالفت میکنم، خیلی این مخالفت منجز میکنه عدم و وقوع الواقع را. اما اگر به تدریج بود نمیدونم به کدومش، یا اون یا این، مجموع عمل من به چی واقع منجز به این شد.
بله
نه، من دارم توضیح لایزور رو میگم. لا یزر رو ذالک یعنی یقتع به مخالفت الوظیفت الواقع. چرا؟ بعد عدم تنجیز للواقع، منجز نبوده واقع که او مخالفتش مضر باشه لسه للحجت علی الخلاف. بله برای حجت این ببینید مستند اینجا فضایشون اجزای قطعی نیست، ببخشید تبیین قطعی حجت قبلی، اجزای قطعی گفتم منظورم اجزای در بخش تخلف تبیین بالقطع، تبیین بالقطعی که حجت خلاف بوده. خب اختلاف المستند، واقع را که نمیدونیم ما، همین اندازه میدونیم اول یه مستند داشت، اون مستند رفت کنار، مستند بدل برای او اومد. این مستند هم چه کار کرد؟ سبب شد که واقع منجز نشد در حق او. پس در مجموعش هم میفهمه واقع را مراد نکردم. تازه خیلی موارد است در اختلاف فتاوا اصلا نمیتونه بگه وظیفه واقعی را حتی قطع نظرتن را مراد نکردم. چرا؟ چون قسم نمیتونه بخوره. چه بسا دو تا مجتهد دو تا فتوا دادن، خلاف هم هست اما مخیل بوده فی الواقع. خیلی موارد پیش میاد احکام شرعی تخییراته، او به خیالش دو تا فتواست، میگه او به فتوای او نماز او باطله. کجاش باطله؟ اگر در ثبوت وظیفه واقعیه تخییر بوده شما نمیتونید بگید باطله. خیلی این یقتع کارش سخته واقعا، تا به قطع برسیم خیلی محتمل رو رد کنیم. خب این مال و این اختلاف المستند و فی. پس تا اینجا تمام عبارت ایشون چی شد؟ تصحیح جماعت شد و صلات واحده شد و عدول شد، همه اینا رو تصحیح فرمودن. به چی؟ به یک مطلب خیلی خوبی که در سراسر فقه کار میاد، ولو عرض کردم تو جامع المثل خودشان یه فتوا ندادن. طبق همین صفحه اینجا گفتن نه، احوت اینه که اقدام نکنید، تصحیح نه، مختلفین به هم دیگه فتوا ندادن، احتیاط وجوبیه اقتدا نکنن. ولی به این بیانی که الان اینجا دارن خودشون میگن چرا میتونیم تصحیح کنیم. نکته دیگه که در ادامه فرمان، صلات جماعت تصحیح کردیم اما دست از شرط انحنا برداشتیم؟ میفهمم بله، به این وقت نبر نداشتیم. ما ان صلات السقف المستطیل مشمول للاطلاق، ما هیچ دلیلی نداریم شعار سریعا فرموده باشه که آی کسایی که ده فرسخ صف تشکیل دادید مستطیلن دقیق واقعا مستقیما هیچ انحنای بهش نداده نمازتون درست. نه سلو جماعتن، اطلاق سلو جماعتن چیکار میکنه؟ میگیره نماز صف مستطیل. خب صف مستطیلی که با اطلاق میخواد تصحیحش کنید، بیاد بگیم استقبال از شرطیان درش افتاد، شعاره که نفرموده شما به صف مستطیل نماز بخونید، ما به اطلاق کلامو میگیم بخونیم صحیح هست. خب به این اطلاق هرگز نمیتونیم دست از شرطیت استقبال بردار. لذا میفرمان صف مستطیل را که به اطلاق تصحیح میکنیم تا اونجایی که اطلاق اجازه بده و ادله سایر شروط اجازه بده. دلیل استقبال اجازه نمیده صف مستطیلی را که از استقبال منحرف بشه. به محضی که خواست اگر ادامه پیدا کنه از استقبال منحرف بشه، واجب منحنی بشه، واجب قوس پیدا بکنه تا نماز او صحیح باشه. ما ان صلات صف المستطیل مشمول للاطلاق، اطلاق عدل جماعت، ولا یسلف بالاطلاق. اگه شعر صریحا فرموده بود گفتم دلیل خاص داره، چون دلیل خاص نداریم لا یسلف به اطلاق دلیل ان ادلت الشروط، تمام شروط منه الاستقبال باقیه. و تجویز ذالکه یعنی تجویز صلات صف مستطیل فی الاطول من الحرم للخارج عن الحرم قابل للتأمل. کسی بگه ما صف مستطیل را کاملا مستقیم اما اطول از حرم در خارج حرم اجازه میدیم، این دیگه قابل للتأمل علی جمیع المبانی، حتی مبنای شیخ الطائفه. شیخ الطائفه در خلاف چه فرمودن؟ فرمودن صف مستطیل نمازش صحیحه، و حالو که اگر کعبه بود صحیح نبود. شیخ فرمودن دیگه، میگه حتی بر مبنای شیخ صفی که از حرم اطول بشه و مستقیم باشه باز نمیشه، ممکن نیست، باید منحنی بشه. میفرمان که به تجویز ذالک فی الاطول من الحرم للخارج عن الحرم قابل للتأمل، و کذا فی الخارج من المسجد به نحو یتجاوز طول المسجد، یعنی یتجاوز اون جماعت صف جماعت از طول مسجد، یتجاوز طول المسجد، فاعل یتجاوز هم خود اون طول جماعت. بلا انحناء، بلا انحناء قبول نداریم، قابل للتأمل. فعلیهم الانحناء اذا علم الوقوف فی الخطوط المتجاوزه، یعنی اون کسانی که در اون مقداری از صف ایستادن که میدونن خطوط تجاوز میکنه از کعبه، از حرم، از مسجد، اصلا به اونا برخورد نمیکنه، فعلیهم الانحناء، وقتی فهمیدن در اون خطوط متجاوز باید کج بشن، روشونا بگردونن به نحوی که خط اونها به سوی حرم یا مسجد یا کعبه برسه. خب این هم مال ایمان. ما امکانه الالتزام به اتصال بعض الخطوط الى الکعبه او المسجد الغیر المعلوم عدم محاذاته. اینجا اشاره میکنن به اون تدویر رأس، بحثایی که قبلا داشتیم فی الجمله توضیح بیشترش مناسبه، فقط اشاره فرمودن که کما نقل عن بعض المتأخرین، رحمكم الله، بعض المتأخرین، من اون روز عرض کردم من در قبل از کلمات مرحوم نائینی جایی قضیه تدویر رأس سراغ ندارم، این من برخورد نکردم. قضیه خطوط منحنیه چرا از مرحوم آقا جمال خونساری و عاشق جعفر و شایدم در کلمات استاد هر دوشون حاجی آقا حسین پدر آقا جمال اونا باش، از اون زمان خطوط غیر متوازیه، یعنی چون رو کره هست خطوط متوازی اونا بوده، اما تدویر رأس به اینکه خطوط دسته خطوط که از اینطوری بره قبل از کلمات مرمونا این نمیدونم کسی بوده اینا. پس لذا فعلا میگیم بعض المتأخرین یعنی مرمونا. میفرمان ما امکان الالتزام به اتصال بعض الخطوط الى الكعبه او المسجد الغير المعلوم عدم محاذاته في جهت المسلل للكعبه بسبب ما ذكرنا سابقا كما نقل عن بعض المتأخرين من ان تدویر رأس المستقبل يجوز الاستقبال بين المشرقين يعني نصف الدائره. اینا که میفهمم منظور مقدسه هرده بینو بری تدویر تو کلماتشون بعیده باشه، ایشون صرفا نقلی بحث کردن، میگن روایت فرموده ما بین المشرق و المغرب قبله جهت عرفی. نمیدونم الان انشاءالله مراجعه میکنیم. پس ببینیم مرحوم مقدس کلمه تدویر رأس اینا رو گفتن یا نگفتن، انشاءالله زنده بودیم برای فردا. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.